الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در باره بررسی مقتضای قاعده در حکم تزاحم بین حجة الاسلام و اداء زکات از جانب میت بود. عرض کردیم که قاعده‌ای مطرح شده است مبنی بر ان دین الله احق بالقضاء او اولا بالقضاء، و از این قاعده در جهت اثبات تقدیم حجة الاسلام بر اداء زکات که تعلق به فقرا و مساکین دارد استفاده شده است. در ادامه بیان شد که استناد به این قاعده متفرع بر اثبات این قاعده است، و در ادامه مستندات این قاعده را مطرح کردیم و نتیجه ای که گرفته شد این بود که این قاعده اعتباری ندارد. دومین قاعده ای که می تواند مستندی در جهت اثبات تقدیم اداء زکات بر حجة الاسلام باشد، عکس قضیه، قاعده ای است که در جلسات پیشین با عنوان تقدیم حق الناس علی حق الله مطرح شد. و ممکن است کسی بگوید این قاعده اقتضا دارد که اداء زکات این میت مقدم بر اداء حج شود، به دلیل این که زکات حق الناس است، حج حق الله می باشد، این قاعده می گوید مقدم می شود. در رد این استدلال اولا عرض می کنیم در جلسات پیشین بی اعتباری قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله ثابت شد، لذا استناد به آن ممنوع است. و ثانیاً زکات اگر چه تعلق به فقرا دارد، اما به عنوان حق الفقراء والمساکین شناخته نمی شود، بلکه فقراء و مساکین و موارد دیگر مواردی هستند که خداوند متعال مطالبه کرده از عبد مصرف زکات را در اون موارد. و از اونجا که طلب کننده اداء زکات خداوند متعال است، زکات نیز حق الله محسوب می شود. لذا بر فرض که قاعده تقدیم و حق الناس علی حق الله پذیرفته شود، این که ما نحن فی از سقریاتش باشد قابل قبول نیست. فعلا هازا نتیجه میگیریم که قاعده در ما نحن فی نه اقتضا دارد تقدیم و حجت الاسلام علی اداء الزکات را، و نه اقتضا دارد تقدیم و اداء الزکات علی حجت الاسلام را. هیچ کدوم نترسه. خب بر اساس قاعده پس ما مشکل داریم. قاعده وقتی اینها هیچ کدوم اقتضا نگه، قاعدتاً دیگه توزیع صورت میگیره، یعنی تقسیم باید صورت بگیره، چون تقدیم احد ما بر احد ما نیست، از طرفی به هر دو باید عمل شه، و چون به هر دو باید عمل بشه مالم کفاف به هر دو نمی کند، توزیع و تنصیف. خب این در رابطه با بررسی مقتضای چی بود؟ قاعده. مقام دوم پیرامون این است که دلیل خاص وجود دارد که تقدیم زکات بر حجت الاسلام یا حجت الاسلام بر اداء زکات را دلالت دهد یا خیر. عرض میکنیم نص خاص و روایت خاصی در ما نحن فیه وارد شده است که ظهور دارد در تقدیم حجت الاسلام بر اداء زکات. این روایت روایت معاویه ابن عمار است. کلینی این روایت را با سند صحیح از معاویه ابن عمار نقل می کند. هیچ کدوم نشد. ما بریم دنبال مقتضای نفس دیگه. بله مقتضای نفس خاص ببینیم چیه.
تعبیر از ذاتانی بودیم مقتضای قاعده
اینجا رو نه دیگه. قاعده که تاون آقا کسی شنیده قاعده به جای نفس خاص؟ خب پس این معلوم میشه که یه کسی دیگه به شما الهام کرده. حالا اون نه حال شاید هم سبق لسان شده، مسئله نیست، ممکنه. بله آره الان ای حال این بله دو سند نقل شده. بله حالا کلینی این روایت را با سند صحیح. سند صحیح چی شد آقا؟ نه سند صحیح یعنی چه؟ حالا اینو ضبط هم میشه خجالت داره. امامی عدلن، عدل امامی، کل من وقع فی سنده عدلن امامیون والحسن این است که من وقع فی سند الروایه ممکن است همه که امامی هست، لیکن ممکن است بعضی تصریح به توثیقشون نباشد ولی ممدوح هست موثق. اینا رو البته برای شما نمیگیم ها، اینا برای اونایی میگیم که بعضا دارن گوش میکنن، چون خیلی هم دارن گوش میکنن. آخه این بحث رو متعدد در جاهای مختلف دارن گوش میکنن، ممکنه ها ذهنشون نباشه بندگان خدا. موثق اون روایتی است که افرادی که در سند هستند چه بسا تماما یا بعضا عامی باشند و امامی نباشند، اما توثیق شدن، تصریح به توثیقشون شده و توثیق یا عام یا خاص به هر حال اینها دارن، این میشه موثق. لذا اگر رفتید تو امتحانات شفاهی ازتون سوال کردن، نمونید بگید درس فلانی میریم، بعد میگن آقا خب این چیه، بعد بگید نمیدونم، خیلی ما خجالت میکشیم دیگه، ناراحت میشیم. گاه در اصطلاحات میگن معتبرت و فلانی، یعنی چی؟ های خوی خیلی استعمال میکنه معتبرت و فلانی، معتبره یعنی چی؟ معلوم شیره خیلی در ذهن آقایون نیست. ببینید در یک روایتی ممکن است در سند در خصوص فردی از افراد و روات به نتیجه نرسیم این امامیه یا امامی نیست مثلا، ولی توثیق دارد. اگر امامی باشد و توثیق داشته باشه عدلش، این عدل میشه امامی، عدل میشه میشه روایت چی؟ صحیحه. اگر امامی نباشه توثیق که داره میشه چی؟ موثقه. درست شد؟ یا پس روایتی معتبره میگن که امرش دائره بین صحیحه و حسنه بودن، یا حسنه و موثقه بودن، یا صحیحه و موثقه بودن، یعنی امرش دائره بین یکی از این سه تا لامحاله. اینجا دیگه میگه معتبره تو فلان، چیکار دید آقا پای گیر میدید فلانی آقا امامی است یا نیست، بعد توثیق داره میگه معتبره تو فلان. حالا یه اصطلاح دیگه هم باز از آقایون سوال کنیم خوبه، میگن صحیحه الفضلاء، خیلی استعمال میشه در اعصار حال حاضر بیشتر استعمال میشه، در بیان تاریخی آی حکیم دیگران زیاد میشه. یعنی چی صحیحه الفضلاء؟ اگه گفتیم که وسط بدونید دیگه آیه، اگه گفتیم بگو.
اینجور
که ذهنم هست چند نوع از روات هست یا دیگه یادم شیعه
بودن
چی اینها توی سند چه باشن، اینها بهشون میگن چه صحیحه فضلا دیگه این روایت این فرق سند باشه اینجوری نامیده اصحابه بقول من نخودم نوچ نه اصحابه اجماع نه اصحابه اجماع. ببینید کلمه صحیحه الفضلا به روایت لا محال صحیحه اطلاق میشه، این روایت حتما صحیح است، ولی این صحیحه را دو نفر بیشتر با سند صحیح نقل کرده، مثلا زراره با سند صحیح نقل کرده، ابن ابی عمیر با سند صحیح نقل کرده، سندها مختلفه اما سندها چیه؟ صحیحه. خدمه معاویه ابن عمار هم با سند صحیح چیکار کرده؟ نقل کرده. این رو نمیگن صحیحه تو زراره و ابن ابی عمیر و معاویه ابن عمار، میگن صحیحه تو الفضلاء. پس این دیگه ذهنتون بشه یه بار دیگه ما سوال کردیم ما کسی نباشه ندانه آره صحیحه تو الفضلاء یعنی. خب خلاصه این که من حالا و علایی و خدمت شما عرض بش غیر علایی در جای خودش مطرح شده اونا رو ذکر کردن، اما اینها رو تعریف نکردن یا مصححه و صحیحه اینها. خب کلینی رضوان الله تعالی علیه از معاویه ابن عمار با سند صحیح نقل می کند، قلت له مزمرس روایت، قلت له رجل يموت و علیه خمس و معه در همین من الذکات و علیه حجت الاسلام و ترک ثلاثت معه در همین فاوسا به حجت الاسلام و ان یقضا عنه دین الزکات. قال علیه السلام یحج عنه من اقرب ما یکون و یخرج البقیه فی الزکات. سوال اینه، مردی است میمیره، ظاهرا در طریق داره میره میمیره، طریق الحج، و علیه و مدیون است 500 درهم زکات. از طرفی حجت الاسلام بر عهده او است، دارایی است این مرد 300 درهم است، اون وقت وصیت کرده هم حجمو به جا بیاورید و هم زکاتمو بدید. دارایی 300 تا بیشتر نیست. امام علیه السلام میفرماید، اول چی میفرماید؟ یحج عنهم من اقرب من یکون. حج اول انجام میدید از نزدیکترین موضع، یعنی نائبی رو که میخواید بگیرید از نزدیکترین موضع بگیرید که مخارج چی بشه؟ کمتر بشه. خب شما بخواید از ایران بگیرید، بله دیگه یک خرجی داره، اما از مدینه بخواید نائب بگیرید کاملا تفاوت میکنه. شما اینجا الان کسی رو بخواید نائب بگیرید به 30 میلیون پول بدید، در مدینه ممکنه 15 میلیون بدید مثلا آقا نائب بگیرید، فردی آمده نیابت هم نداره، خب میگیریم نزدیک. و یخرج البقیه فی الزکات، ما بقی که از این مال میماند در چی؟ در زکات مصرف میشه. شیخ طوسی این روایت را با سند دیگری از علی ابن حسن ابن فضال از محمد ابن عبدالله از ابن ابی عمیر از معاویه ابن عمار نقل کند. ان ابی عبدالله، اونجا مزمره بود اما اینجا چی؟ صراحتا امامو ذکر می‌کنه. فی رجل مات و ترک ثلاثت مع درهم، 300 درهم از خود جا گذاشته، و علیه من الزکات 7 مع درهم، 700 درهم اینجا آمده، و اوصا ان یحج عنه، از طرفی وصیت هم کرده که حج رو انجام بده. قال یحج عنه من اقرب المواضع و یجعل ما بقیه فی الزکات، ما بقیه رو در زکات قرار میده. خب دلالت روایت بر تقدیم حجت الاسلام بر اداء زکات این میت به نظر واضح و روشن است، کما این که سند روایت به خصوص سند کلینی در الکافی سند معتبر و صحیح است. غایت الامر با این وجود شیخ صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در این روایت از دو زاویه مناقشه می کند، از دو جهت مناقشه دارد. مناقشه اول مربوط به سند و صدور این روایت است، مناقشه دوم مربوط به مضمون و دلالت این روایت است. اما در مناقشه اول باز در حقیقت صاحب جواهر دو اشکال مطرح می کند. اولا می گوید که سند این روایت ضعیف است، و شاید منشأ ضعف علی ابن حسن ابن فضال باشد که در سند شیخ طوسی آمده و یا ممکن است سند ضعف محمد ابن عبدالله باشد که مشترک است بین ثقه و غیر ثقه. اما جواب این اشکال این است که اولا این روایت دو سند دارد، یکی سند کلینی است که سند صحیح است، دوم سند شیخ طوسی است که ممکن است این ایرادات مطرح بشه و با وجود اون سند صحیح مشکلی در استدلال پیدا نمی شود. مضاف بر این که علی تحقیق سند شیخ طوسی هم در ما نحن فی سند معتبری است، چون در جای خود و در بحث رجال بحث شده و ثابت شده و ثابت کردیم که طریق شیخ به کتب علی ابن حسن ابن فضال اعتبار دارد. و اما در رابطه با محمد ابن عبدالله عرض می کنیم که در این روایت قرینه وجود دارد که روشن می کند مقصود محمد ابن عبدالله ابن ذرار است. قرینه چیه؟ قرینه این است که یک راوی وجود دارد و یک مروی عنه. راوی ابن فضال است، مروی عنه ابن ابی عمیر است و با مراجعه به کتب حدیثی می‌بینیم که کثیراً ابن فضال از محمد ابن عبدالله ابن زراره روایت می‌کند، کما این که کثیراً محمد ابن عبدالله ابن ذراره از ابن ابی عمر روایت میکنه. و این قرینه می شود برای این که مراد ابن ذراره است و شکی نیست در توثیق محمد ابن عبدالله ابن ذراره که در بعضی از متون آمده فاضل دین، فرد فاضل متدین است و می شود به روایاتش اعتماد کرد. پس این اشکال اول قابل قبول نیست. اولا اصلا ما فرض میگیریم روایت شیخ طوسی مشکل داره، بیشتر از این که نیست که، میذاریمش کنار. اما گذاشتن کنار در اینجا لازم نمید دست ما خالی بشه. خب همین روایت با سند صحیح کلینه نقل شده و تعجب است صاحب جواهر چرا مطلق اینطور این ضعف سند رو مطرح میکنه که احتمال بسیار قوی نگاهش به روایت شیخه و به سند کلینی نیست. اما اشکال دوم این است که درست است که این روایت با سند صحیح وارد شده است، اما مجرد ورود یک روایت با سند صحیح کفایت نمی کند و چنانچه روایت صحیحی معرض انها عند المشهور باشد اعتباری ندارد. و این روایت روایتی است که اصحاب از عمل به آن اعراض کردند. اینو صاحب جواهر میگه و علاوه بر صاحب جواهر صاحب عروه سید یزدی هم تصریح میکند اعراض را. سید محقق حکیم هم میگوید این معرضون انها است. هر سه بزرگوار میفرمان این اعراض ازش شده. عرض میکنیم که البته دیگران هم هستن، حال ما اینا را اشاره کردیم، بعضی دیگه هم باز هستن که گفتن چی؟ اعراض شده. عرض میکنیم که در رد این سخن میگوییم اعراض اگر منظور اعراض مشهور است در سور، البته رد نگیم، ننویسید رد، رد قبل قبول نیست، ما میخوام در حقیقت اعراض رو به یک نحوی اعراض مشهور رو بگیم هست، تأیید کنیم نقد رو، نقد اعراضی رو. بله حالا میخوام به همون میخواستم اشاره کنم. بله بله، منظور از اعراض از دو حالت خارج نیست، یا مقصود اعراض کل است یعنی کل علماء می باشد، یا مقصود اعراض مشهور علماء است. اگر مقصود اعراض کل علما باشد این ادعا ادعای درست نیست، به دلیل این که بر اساس تحقیق مشاهده می کنیم که این روایت توسط شیخ طوسی مضمون آن مورد استناد قرار گرفته است. ابن براج در النهایه، حالا عبارتش میخواد بخونم، میفرماید فإن کان علیه شیء من الزکات و کان قد وجب علیه حجۃ الاسلام ففرط فیها و خلف دون ما تغضا عنه به الحجه و الزکات حج عنه من اقرب المواضع. این عبارت دیگه درست نمیگه روایت، اما این متن روایته. و یجعل ما بقی فی ارباب الزکات. ابن براج نیز در کتاب مهذبشون، ابن ادریس در سرائر، ابن سعید در ابن سعید حلی در الجامع، کیذری یا کیدری در اصباح الشیعه، تماما کسانی هستند که این روایت را مضمونش مورد عمل قرار میدن. لذا ادعای اعراض کل از این روایت قابل قبول نیست. و اما اگر منظور اعراض مشهور است از این روایت، چنانچه اعراض مشهور را مضر بدانیم، طبعاً باید روایت کنار گذاشته شود. و اگر اعراض مشهور را مضر ندانیم روایت قابل کنار گذاشته شدن چی؟ نیست. و در ما نحن فی در بحث رجال اختلاف نظر است. بعضی مثل سید محقق خویی می فرماین نه اعراض تضعیف کننده است نه اقبال جبران کننده. بعضی می فرماین که اقبال منجبر است ولی اعراض تضعیف کننده نیست. اوان مختلف. بعضی می فرماین که هم اعراض تضعیف کننده است و هم اقبال جبران کننده می باشد. و بر اساس تحقیق نظر آخر مورد قبول کما هو المشهور و در نتیجه اعراض فقها و مشهور فقها از این روایت قابل قبول است و از این جهت نمیتواند مورد عمل قرار بگیرد. تا برسیم به اشکال متنی این روایت که ببینیم آقا اشکال متنی به روایت